بسم الله الرحمن الرحیم. 28/2/1390 درس براءت توسط استاد مقامی.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. والجواب عن هذا الخبر ان ظاهره جواز التصرف في الجميع لانه يتصدق ويصل ويحج بالبعض ويمسك الباقي فقد تصرف في الجميع بصرف البعض وامساك البعض الاخر. کسانی که طرفدار موافقت احتمالیه بودند و گفتند که موافقت قطعیه با علم اجمالی لازم نیست، دلائلی رو آوردند. گفتند ما اخباری داریم که دلالت می کند بر این که تصرف بعض در شبهه محصوریه اشکالی ندارد. روایتی رو از امام صادق علیه السلام نقل کردن در مورد یک مردی که کار میکرد پهلوی بنی امیه و اموالی رو به دست آورده بود. اون اموال چون از راه حرام بودن مخلوط شده بود با اموال خودش. آیا میتوانست حج برود، صله بدهد، صدقه بدهد یا نه؟ امام فرمود اگر مالی که از بنی امیه به دست آورده مخلوط به حرام بشه این کارا اشکالی نداره، و الا اون مالی که به دست آورده مخلوط به حرام نشود. در اینجا نه، نمیشه. خوب ملاحظه فرمودی؟ میشود مجهول الماله. خب حالا کسانی که طرفدار موافقت احتمالی بودند گفتن این روایت دلالت می کند بر این که مالی که مخلوط به حرامه میشه مقدارش را تصرف کرد، و ما طرفدار موافقت احتمال هم همین رو میگیم. میگیم اون جایی که علم اجمالی داریم که حرام هست میشه به یک طرفش تصرف کرد ولی کار به طرف دیگر نداشته باشیم، هم همین رو میگیم. لذا طرفداران موافقت احتمالیه اومدن تمسک کردن به این روایت، گفتن بر طبق این روایت موافقت احتمالی کافی است با علم اجمالی و لازم نیست موافقت قطعی و حتمی با علم اجمالی صورت بگیره. مرحوم شیخ جواب میدن میفرماد اتفاقا این روایت میگه تصرف در تمام مال جایزه. مالی که وجود داره مقدار حلال مال خود شخصه، مقداری هم حرام است از بنی امیه آمده، مخلوط شده به هم دیگر. مرحوم شیخ میفرماد این روایت دلالت میکند بر این که تصرف در این مال جایزه، یعنی تصرف در تمام اطراف علم اجمالی جایز است و هیچ گونه مشکلی ندارد. چرا؟ به خاطری که این شخصی که مال حرام به مال حلالش مخلوط شده و ما علم اجمالی داریم که در این مال حرام هست، یا همه مال را صدقه میدهد یا بعضی را صدقه میدهد بعضی را نگه میدارد. اگر همه مال را صدقه میدهد تصرف در همه ماله، اگر مقداری را صدقه میدهد مقدار نگه هم میدهد بازم تصرف در همه ماله، چون نگه داشتن هم یک نوع تصرفه. همونطور که صدقه دادن، حج رفتن، صله دادن تصرفه، اون مقدار دیگر را هم که نگه میدارد نگه داشتن هم یک نوع تصرفه. پس این روایت دلالت می کند بر این که تصرف در مال، کل مال چیه؟ جایزه. معناش اینه که وقتی ما علم اجمالی داشتیم به حرام در یک جایی، می شود همه اطراف علم اجمالی رو ما مرتکب بشیم. معناش اینه. پس این روایت می رساند مخالفت قطعی با علم اجمالی اشکالی ندارد، به حال اون که خود مستدل به این روایت همین رو قبول ندارد. قبول ندارد که مخالفت قطعیه و علمیه با علم اجمالی چیه؟ جایز باشه. این رو قبول ندارد. بله، میگه موافقت احتمالی کافیه، همطور که مخالفت احتمالی هم اشکالی نداره. پس وقتی که این روایت، دقت کن، وقتی که این روایت میرساند مخالفت قطعی با علم اجمالی اشکالی نداره، ناچارا نه ما و نه مستدل ظاهر این روایت رو نمیپذیریم. وقتی ظاهر این روایت رو نپذیرفتیم، یکی از این دوتا توجیه در موردش صرف میکند. به عبارت دیگر دو احتمال در مورد روایت به وجود میاد. احتمال اول اینی که وقتی ظاهر حدیث رو نپذیرفتیم، دو احتمال در مورد روایت هست. احتمال اول این که مراد این روایت که امام فرمود میتونه صله بده، میتونه حج انجام بده، میتونه صدقه بده، منظور این روایت اینه که اون مقداری که به عنوان صدقه و صله و حج خرج کرده اون اشکالی نداره، تصرف در این مقدار اشکالی نداره، ولی ما بقی ولو امساک کرده و نگه داشته پلی خودی، ولی اون ما بقی چیه؟ حرامه. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که، خوب دقت کنید، احتمال دوم اینه که ما در مورد بعضی از حرام ها دلیل خاص داریم، تا علم تفصیلی نداشتی حلاله، ولو علم اجمالی هم داشته باشی، تا علم تفصیلی نداشتی هی بگو حلاله. مثل کجا؟ مثل ربا. اگر مالی از طریق ربا به دستت رسید، مفصلا دانستی این مال تو کف دست رباست، در جا حرامه. ولی اگر شک کردی ربا هست یا ربا نیست، لازم نیست، اشکالی نداره. حالا توجیه دوم اینه که این دستوری که امام داده، فرموده صدقه میده، حج میره، عرض کنم صله میده، شاید از باب یک مال خاصی باشه، مثل ربا باشه، که برای حرمتش میبایستی علم تفصیلی ما داشته باشیم. خب در اینجا که ما علم تفصیلی نداریم، وقتی نداشتیم اشکالی نداره تصرف در آن. پس دقت کنید، جواب به روایت سماعه، یا باید بپذیریم که به ما گفته تصرف در همه کن، سر از مخالفت قطعی در می آورد. مخالفت قطعی را نه ما می پذیریم و نه مستدل به این روایت. یا باید ظاهرش را توجیه کنیم. دو تا توجیه در اینجا وجود دارد. یکی این که بگیم مراد اینه که اون مقداری که امام گفته انجام بده، تصرف کن، صدقه بده، حج بده، اون مقدار تصرف درش حلاله، ولی ما بقی دیگر ولو نگه میداری ما بقی را، حرام است اون نگهداری کردن ما بقی. توجیه دوم، این مورد از موارد اموال خاصه، مثل ربا. ربا دلیل خاص داریم که اگر مفصلا دانستی رباست حرامه، و الا حرام نخواهد بود. شاید ما نحنفی هم از این قسم ربا باشه. این مالی که به رسیده مخلوط شده، این که مفصل نمیدانی کدامش حرام کدامش حرام نیست، برو صدقه بده، اشکال نداره، ما بقیه هم نگه میداره، عیبی نداره. دو احتمال هست. وقتی دو احتمال وجود داشت، روایت قابل استدلال نخواهد بود. خب دقت کن جو. کدوم روایت را اگر تفسیر نکنیم بله، ولی اگر توجیه کردیم، توجیه که آمد روایت از استدلال ساقط میشه. ساقط که شد، طرفی که در مقابل شیخ قرار میگیره دیگه دلیل در دستش نیست، لذا قولش هم قابل قبول هست. سند روایت، کار به سند روایت ما نداریم، کار فعلا به متن روایت ما داریم، فعلا کار به متن روایت داریم. متن روایت احتمال داره مخالفت قطعی رو گفته. خب در این صورت نه بار نظر من شیخ انصاری می سازه و نه با مستدل، چون مستدل قبول نداره که همه اطراف علم اجماع رو مرتکب بشه. داره تفسیر میکنه شیخ، میفرماد جناب مستدل تو که گفتی موافقت احتمالی جایزه به دلیل این روایت صحیح نیست، چون این روایت یا باید ظاهرش رو بپذیریم یا توجیه کنیم. اگر ظاهرش رو بپذیریم میگه مخالفت قطعی جایزه، کسی مخالفت قطعی رو قبول نمیکنه با علم اجمالی، نه من نه مستدر. پس ظاهرش رو نباید بپذیریم، ظاهرش که نپذیرفتیم باید توجیه کنیم. دو تا توجیه وجود داره، دو تا توجیه هم دوبار توضیح دادن. وقتی روایاتی دو تا احتمال درش بود، از استدلال چی میشه؟ ساقط میشه. پس کسی که میگه موافقت احتمالی با علم اجمالی کافیه که دلیلش این بود، این دلیلش از حجیت افتاد. درست شد؟ ول جواب عن هذا الخبر، جواب از این خبر. کدوم خبر؟ موثقه سماعه. ان ظاهره جواز تصرف فی الجمیع، ظاهر این روایت اینه که نه، جایز است تصرف کنیم در تمام مال. مستدل گفت روایت میرسونه که جایز است تصرف کنیم در بعض مال. تصرف در بعض مال معناش اینه که موافقت احتمالی کافیه. شیخ میفرماد نه، روایت میگه میتونی در تمام مال تصرف کنی. ظاهر این روایت و این خبره که جایز است تصرف کنی در جمیع مال، جمیع اطراف علم اجمالی. چرا ظاهرش اینه؟ خوب دوستان دقت کنید، چرا ظاهرش اینه؟ چون یا همه اموال رو صدقه میده مال مخلوط و حرام را، همش رو صدقه میده یا بعضیش رو. اگر همش رو داد خب معلومه تصرف در همه کرده، اگر بعض رو صدقه داد بعض دیگر هم نگه میداره. خود بعض رو نگه داشتن خود چی میشه؟ تصرف میشه. لأنه یتصدق و یسل و یحج بالبعض، به خاطر اینکه اون شخص که صدقه میده و سله میده به فک فامیلش و حج انجام میده به بعضی و یمسک الباقی، ما باقی رو نگه میداره. پس ما باقی رو که نگه داشتم تصرفه، و از طریق تصرف کرده در همه. فقط تصرف فی الجمیع، پس تصرف کرده در همه مال، همه اطراف علم اجمالی رو تصرف کرده و مرتکب شده. منتها به صرف البعضه و امساک البعض الاخر، منتها بعضی را صرف کرده به صدقه و اینها، بعضی را نگه داشته. چون اونجایی که صدقه داده تصرفه، چون اونجایی که نگه داشته هم چیه؟ تصرفه. پس این روایت میرسونه که در همه اطراف علم اجمالی تو میتونی تصرف کنی و این میشه مخالفت قطعی با علم اجمالی. تصرف در تمام اطراف علم اجمالی که بشه مخالفت قطعی را کسی قبول نداره، حتی خود مستدل. خب پس تصرف کرده است در تمام این مال، در تمام اطراف علم اجمالی، به صرف کردن بعضش و نگه داشتن بعض دیگر. بنویسید پس ما یا باید ظاهر حدیث رو بپذیریم یا باید توجیه کنیم. اگر ظاهرش رو بپذیریم معناش اینه که این حدیث به ما میگه مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایزه، در حالتی که مستدل هم این را نمیپذیره. و یا باید ظاهرش رو توجیه کنیم، یعنی ظاهرش رو نپذیریم، که دو توجیه وجود داره. فلا بد من الاخذ به و تجویز المخالفت القطعیه و اما، پس ما یا ناچاریم اخذ کنیم به ظاهر این حدیث وقتی که عصد کردیم به ظاهر حدیث چه میشه؟ تجویز کردیم مخالفت قطعی با علم اجمالی را. در کنارش بنویسید که مخالفت قطعی با علم اجمالی قابل قبول نیست، حتی اون کسی که به این روایت استدلال میکنه مستدل. یا باید ما این رو بپذیریم و اما من صرفهی ان ظاهره، یا باید منصرف کنیم خبر رو از ظاهره و توجیهش کنیم. و حین ازن، حین ازن چی؟ حینی که میخواییم این خبر رو از ظاهرش منصرف کنیم، حینی که میخواییم خبر رو از ظاهرش منصرف کنیم، دو تا توجیه میکنیم در موردش. یکی این که بگیم آقا این مقداری که تو صدقه دادی اونا اشکال نداره، ولی ما بقی ولو به شکل امثال و نگهداری باشه حرام. یک. دوم این که بگیم این نوع مال یه مال خاصیست که باید علم تفصیلی در مورد حرمتش داشته باشی، مثل ربا. این دوتا احتمال وجود داره. وقتی این دو احتمال وجود داشت، روایت استدلال ساقط میشه. میفرماید که و حین ازن، حالا که حینی که میخواییم ظاهرش رو منصرف کنیم، فحملهو به نصف توجیه اول، فحملهو علا ارادت نفس البعث ان التصرف فی البعث و ان حرام علیه امساک و مقدار الحرام. در اینجا دو تا توجیه داره. یا باید حمل کنیم حدیث را بر این که گفته اشکالی ندارد تصرف کنیم در بعضی از مال، مثل صدقه دادن یک مقداری حج رفتن، گرچه حرام است بر اون نگه داشتن ما بقی. این یک توجیه. توجیه دوم چیه؟ دقت کن دوستان تا عبارت رو بتونید درست معنا کنید. توجیه دوم چیه؟ توجیه دوم اینه که این مالی که مخلوط به حرام شده یک مال خاصی است. تا علم تفصیلی نداشتیم حرام نیست، مثل ربا، مثل ربا. پس میشه درش تصرف کرد، صدقه دادن کردن. الان اون توجیه از این توجیه اولویت نداره. یعنی هر دو توجیه چی هستن؟ مساوی هستن. وقتی هر دو تا مساوی بودن روایت قابل استدلال دقت کن. لحین ازن، حینی که ناچاری ما دست از ظاهر خبر برداریم و باید توجیه کنیم، دو تا توجیه میکنیم. یک، حمله ارا ارادت نفی البعث عن التصرف فی البعث و ان حرام علیه امساک و مقدار الحرام لیس به اولا من حمل الحرام ارا حرام خواسته. توجیه اولی که هم کنیم خبر را بر این که اراده شده که اشکال ندارد تصرف کنیم در بعضی از اون مال، گرچه حرام است بر اون نگه داشتن مقدار حرام و ما بقی را. این توجیه لیسه هوه درش مستطر میخوره به این توجیه و این حمله. این توجیه و هم لیسه به اولا من حمل الحرام علا حرام خاصه. از این که هم کنیم حرام در این حدیث را، مالی که در این حدیث گفته حرامه، حملش کنی برای حرامه خاصی، حرام خاصی که یعذر فیه الجاهل، جاهل درش چیه؟ معذور میشود. کجاها جاهل معذوره؟ جای خاصی مثل مال ربوی. طرف مال ربوی داره، ولی این مالی که از این شخص به دست رسیده نمیدونه مال ربویست یا مال حلال خودشه. اینجا گفتن تصرف اشکالی؟ چرا؟ چون دلیل خاص داره. مال ربوی با علم تفصیلی ثابت میشه. تو باید مفصلن بدان این مالی که اون شخص تو کف دستت گذاشتی مال ربویه. تا ندانستی اشکالی؟ شاید این حرام از این اقسام باشه که معذور است درش احتمال. خب پس دو تا توجیهه، هیچ کدوم از این توجیهات بر دیگری اولویت نداره. وقتی هیچ کدوم اولویت نداره، حدیث از استدلال بودن چی میشه؟ میفته. مثل کجا حرام خاص که باید علم تفصیلی بهش داشته باشیم؟ مثل کجا؟ کر ربا، مانند ربا. بناءً على ما ورد في عدة أخبار من حلية الربا الذي أخذ جهلا ثم لم يعرف بعينه في المال المخلوط، بنابر اون چه که وارد شده در عده از اخبار که حلال از ربای اونچنانی که عقد شده جهلن. عقد شده جهلن چی؟ طرف مال رو گرفته از اون رباخاره، ولی خود نمیدونه این مالی که تو کفش دستش گذاشته مال ربویز یا مال حلال خودشه، مال رو گرفته جهلن. و چی؟ چرا؟ جهلن یعنی شک داره که مال خودش یا نه، مال اون طرف مال حلال خودش یا نه. چی؟ باشه دنجه اهمه، شامل شکم میشه. ثم لم یعرف به عینه، سپس اون مالی که به دستش رسته به عینه و به علم تفصیلی نمیداند این ربا هست یا نه. ثم لم یعرف به عینه فی المال المخلوط، سپس نمیشناسد اون مال ربوی را به عینه و مفصلا و علم تفصیلی در مال مخلوط. گفتن این مال ربوی که برای تو جهل داری ربا هست یا ربا نیست، تصرف در او اشکالی نداره. حالا شاید اون مالی که از ناحیه بنی امیه به دست این شخص رسیده از این قسم باشد، چون مخلوط شده اشکالی نداره تصرف در اون. این هم همین داره میگه دیگه، مخالفه. بله اون دلیل خاص ما داریم، وقتی ما دلیل خاص داشتیم نوکر دلیلیم دیگه. خب دقت کردید؟ نه، در باب ربا ما دلیل خاص داریم. من میدانم این شخص مال ربوی در مالشه، من در علمم علم اجمالیه. حالا مال تو که به دست من گذاشت، من از این مال استفاده کنم تصرف کنم یا نه؟ دلیل داریم، چون نمیدانی اشکالی نداره. نمیدانی مال مال خودش یا مال ربوی اشکالی نداره. و بالجمله فالاخبار الوارده فی حلیت مالم یعلم حرمته علا اصناف. خلاصه مطلب آقا کسانی که میگن موافقت قطعی با علم اجمالی لازم نیست، بلکه موافقت احتمالی جایزه، اومدن تمسک کردن به اخبار حلیت. اخبار حلیت هم چندین صنفن، که مرحوم شیخ با عنوان نمونه عرض کنم خدمت شما. بله، سه تا صنف میکنه اینها را. یک دسته از اصناف هستن میگن تمام چیزهایی که در این عالم هست برای تو حرامه تا به عینه بفهمی حرامه. این همون استدلال اولی بود گذشت. آره آفرین، که مرامش جواب دادند و تمام شد. خب این دسته اول میتونه مربوط به بحث ما باشه که موافقت قطعی با علم اجمالی لازم نیست. مرحوم شیخ میفرماید نه. چرا؟ چون این دسته از روایات که میگه هر چیزی برای تو حلاله تا علم پیدا کنی کن چیز حرامه، این روایت عرض کنم خدمت شما به درد کسی میخورد که میگه در شبهه محصوره ارتکاب هر دوتا ممنوعه. کسی که میداند ارتکاب هر دوتا ممنوعه و همچو عقیدهی دارد، چنین شخصی به این روایت نمیتونه تمسک بکنه. کسی میتونه به این روایت تمسک کنه که معتقده که مخالفت قطعیه با علم اجمالی اشکال نداره، او میتونه به این روایت استدلال کنه. مستدلی که میگوید موافقت احتمالی اشکالی ندارد، او معتقد است که مخالفت قطعیه با علم اجمالی چیه؟ ممنوعه. وقتی میگه مخالفت قطعی با علم اجمالی ممنوعه، این چنین کسی نمیتونه برای موافقت احتمالی به این روایت تمسک کنه. چرا؟ چون این روایت میگه هر چیزی برای تو حلاله تا بفهمی به عینه و به علم تفصیلی حلاله. خب حالا ما بیایم سراغ شبهه محظوره، نمیدونیم این حرام است یا این حرام است، ولی میدونیم حرام هست، ولی نمیدونیم این حرام است یا این حرام است. خب روایت میگه دست بذاری سر این، به عینه نمیدونی حرامه، دست بذاری سر این نمیدونی به عینه حرام است، پس ارتکاب هر تا چیه؟ جایزه. این روایت این رو میرسونه. خب این روایت برای کسی خوبه که میگه ارتکاب دو طرف علم اجمالی اشکالی نداره. به عبارت دیگر این روایت به درد کسی میخوره که مخالفت قطعی با علم اجمالی را جایز میتونه، ولی کسی که مخالفت قطعی با علم اجمالی را جایز نمیداند، مثل همون کسی که میگه موافقت احتمالی جایزه، نمیتونه اون شخص به این روایت تمسک کنه، نمیتونه. عبارت دقت کنید. و بالجمله فالاخبار الوارده فی حلیت ما لم یعلم حرمته علی اصناف. خلاصه مطلب آقا، اخباری که وارد شدن در حلال بودن چیزایی که حرمتشون معلوم نیست، اینا بر چندین صنفن. خوب دقت کنید، یعنی کسانی که میگن موافقت احتمالی کافیه تمسک کردن به این نوع روایات. منطقه ما این نوع روایات دستبندی میکنیم. این نوع روایات چکار میکنیم؟ دستبندی میکنیم. ببینه آیا واقعا موافقت احتمالی رو با علم اجمال اثبات میکنن یا اثبات نمیکنن. دسته اول، منها ما کان من قبیل قوله کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. هر چیزی برای تو حلاله تا بفهمی اون چی چیه حرامه. درسته؟ خب حالا این روایت دلالت بر چی میکنه؟ این روایت دلالت بر حرام بودن هر چیزی میکند. در مورد علم اجمالی دست به این طرف بزنیم، حرام نیست به عینه برای ما. دست به این طرف بزنیم، حرام به عینه نیست. پس ما میتونیم هر دو طرف را مرتکب بشیم. این حدیث این رو میگه. خب حالا وقتی حدیث این رو میگه، کیا میتونن به این حدیث تمسک کنن؟ اونهایی که میگن مخالفت قطعی با علم اجمالی اشکالی نداره. ولی کسی که میگه موافقت احتمالی با علم اجمالی کافیه، او معتقد مخالفت با علم اجمالی ممنوعه، پس همچه شخصی به این روایت نمیتونه تمسک کنه تا ثابت کنه موافقت احتمالی کافیه، نمیتونه. میفرماد و هذا الصنف لا يجوز الاستدلال به لمن لا يرى جواز ارتكاب المشتبهين. این صنف از روایات جایز نیست استدلال کند به آن کسانی که اعتقاد ندارند جایز بودن ارتکاب دو تا مشتبه را در علم اجمالی. بله کیا میتونن این روایت استدلال کنند؟ آفرین، کسانی که مخالفت قطع با علم اجمالی را حرام نمیدانن بلکه جایز میدانن، اونا میتونن این روایت تمسک کنن. خب پس ما باید چیکار بکنیم؟ یا باید این روایت رو هم کنیم، بلی که شبهه محصوره یک طرفش را مرتکب بشی اشکال نداره، شبهه غیر محصوره همه اطرافش مرتکب بشی اشکال نداره، شبهه بدوی هم همه را مرتکب بشی اشکالی نداره. هم کنیم این روایت را در شبهه محصوره به ارتکاب یک طرف لا به عینه، شبهه غیر محصوره همه، شبهه بدوی هم همه، حملش بر این چیه؟ مشکله. حملش میشه مشکل. چرا حملش میشه مشکل؟ چی؟ خب آره روایت آره آه باریکلا در روایت میگه وقتی ما گفتیم کل شیء حلال یعنی به عینه حلاله برات، تو در شبهه غیر محصول میگی یک طرف حرام حلال، لا به عینه میگی و این خلافه ظاهر روایت. خورده خط کنید. در روایت میگه وقتی ما گفتیم کل شیء لک حلال یعنی به عینه حلاله، ولی تو در شبهه غیر محصوره میگی یک طرف حلاله لا به عینه میگی حلاله، پس این هم مخالف با ظاهر روایت، بلکه اصلا محاله. اصلا محاله. چرا محاله؟ به خاطری که خوب دوستان محال بودن دقت کنید، روایت میگه طبق گفتی تا روایت میگه در شبهه محصوله یه طرف رو تو انجام بده. خب اگر یه طرف رو انجام بده عقلا با طرف دیگر حرام بشه، با ترک بشه. خب روایت اومده حکم شرعی رو اثبات کنه یا حکم عقلی را؟ حکم شرعی را، در حالت حرمت یک طرف به دلیل عقلی بود. لذا ما بخوایم روایت رو هم کنیم در شبهه محصوره بر یک طرف لا علت تعیین، بر شبهه محصوره همه، شبهه بدوی هم همه، یا متعذر است یا متعذر است، بلکه متعذر هست لا محال، که توضیح داده خدمت شما. پس ما با چیکار کنیم جناب شیخ؟ شما گفتید کسانی میتونن به این روایت عمل کنن که مخالفت قطعی رو حرام نمیدانن. خب ماها که قبول نداریم، ما میگیم مخالفت قطعی چیه؟ ممنوع. حملش کنیم بر شبهه محصوره لا علی تعیین که میگیم مشکل متعذره. پس چیکار کنیم این روایت؟ میگه ما ناچارن این روایت رو باید هم کنیم به شک در تکلیف. هر کجا شک کردید در تکلیف، این روایت میگه تو تکلیفی نداری دیگه، ربطی به مکلفان به نداره. بحث ما در مکلفان به، درست آقای نه؟ میفرماد که این صنف جایز نیست استدلال کردن برشون برای کسی که معتقد نیست جواز ارتکاب مشتبه این را که همون مخالفت قطعیه باشه. چرا؟ لأن حمل تلک الاخبار علی الواحد لا بعینه فی شبهت المحصوره و الاحاد المعینه فی المجرد من العلم الاجمالی و شبه الغیر المحصوره متعذرون بل متعذرون متعذرون بل متعذرون. به خاطری که هم کردن این دسته اول از اخبار بر مرتکب شدن و حلال بودن واحد لا بعینه، حملش کنیم بر حلال بودن یک واحد یک طرف لا بعینه در شبهه محصوره و حلال بودن آحاد معینه یعنی تک تک اطراف حلال باشند، تک تک افراد حلال باشند در شبهه مجردی از علم اجمالی. شبهه مجردی از علم اجمالی چیه؟ آفر شبهه بدوی است. و همچنین در شبهه غیر محصوره حمل این روایت بر این صورت متعصرون مشکله. چرا مشکله؟ چون عرض کردم روایت که میگه ما گفتیم کلش لک حلال یعنی به عینه حلال براتا، و حال اون که تو در شبهه غیر در شبهه محصوره میگی یه طرف حلال، حلال لا به عینه هست، پس مشکله. بل متعذرون، بلکه اصلا متعذر و محاله. چرا متعذر و محاله؟ چون وقتی گفتیم یک طرف حلاله عقلا طرف دیگر باید حرام باشه، حدیث آمده حکم عقلی رو اثبات بکنه، و حالی که حدیث باید حکم شرعی رو باید بیان بکنه. پس حالا چکار بکنیم این حدیث را؟ این رو باید چکارش کنیم؟ نمیتونیم بگیم که مخالفت قطعی رو میرسونن چون ما قبول نداریم. نمیتونیم حملش کنیم بر احد لا علی التعیین در شبهه محصوره، نه بر همه افراد در شبهه محصوره یا شبهه مجرده. یعنی حدیثش کار کنیم، فیجب حملها علی صورت عدم تکلیف الفعلی بل حرام الواقعی. پس واجب و لازم از هم کنیم این حدیث را، این دسته اول از اخبار را، بر صورت عدم تکلیف فعلی نسبت به حرام واقعی. بگیم منظور این حدیث اینه که آقا شماها نسبت به حرام واقعی هیچ گونه تکلیف فعلی نداری. اینه، لذا شک کردید یک جا شما این امر حرام است یا نه، بگو حرام نیست، ما نسبت به این میتونیم تکلیفی نداریم. یعنی شک ما میشه شک در تکلیف، ربطی به شک در مکلفون به نداره. خیر، این یک دست از روایات. دسته دوم از روایات، روایاتی هستند که آقا تو اگر شبهه محصور برخورد کردی، مرتکب شدن هر دوتا اشکالی نداره. یه جا علم اجمالی پیدا کردی، یا این طرف حرام است یا اون طرف حرام است، دوتا رو برو مرتکب بشه، اشکالی نداره. ظاهر دسته دوم این رو میرسونه. مثل کدوم؟ مثل همین خبر موثقه سماعه. ظاهر روایت موثقه سماعه هم همینو میرسیم که دوتا را، آره، تمام این مالی که از بنی امیه گرفتی مخلوط شده با مال خودت، تمام را مصرف بکنی، اشکالی نداره. این دسته. خب عرض کنم خدمت شما، مرحوم شیخ میفرماید که ما بخوایم این کار را بکنیم قابل قبول نیست، چون سر از مخالفت قدیه با علم اجمالی در است. اگر ما بیایم بگیم منظور شبهه غیر محصور است، خب این باعث خروج مورد میشه از روایت. مورد روایت شبهه محصور است. چرا؟ چون سوال کردن از امام صادق راجع به شخصی که مال حرامی وارد مال حلال خودش شد، پس شبهه محصور است. متن روایت مورد شبهه محصور است، ما نمیتونیم حملش کنیم بر شبهه محصوره، چون سر از مخالفت قدیه در میاد. نمیتونیم بگیم منظور روایت شبهه غیر محصور است، چون باعث خروج مورد از روایت میشه. ما نباید کاری کنیم که مورد روایت از تحت روایت خارج بشه. خب پس چه کار باید بکنیم حالا؟ پس چه کار باید بکنیم؟ می فرماید همون دو احتمالی که قبلا گفتیم در خبر سماعه، همون دو تا احتمال رو بیاریم. یا بگیم احتمال اول اینه که منظور این روایت اینه که بگه آقا بعضی از این اموال رو میتونی مرتکب بشی، ولی بعضی دیگه حرامه ولی با من نگهداری باشه. این یه احتمال. احتمال دوم، این مال مخلوط به حرام مال خاصی است که باید برای اثبات حرمتش علم تفصیلی ما داشته باشیم. دو تا احتماله، هیچ کدوم بر دیگری اولویت نداره. وقتی این حدیث دو احتمال رو داره، هیچ کدوم بر دیگر اولویت نداره، این حدیث از استدلال میفته. تا کنون ما نتونستیم چیزی به دست بیاوریم که موافقت احتمالی رو جایز بداند اثبات بشه، چیزی به دست ما نیامد. عبارت دقت کنید، و منها از جمله اون روایات که ممکن است استدلال بشود برش موافقت احتمالی کافیه، ما دل على ارتکاب کل المشتبهین فی خصوص شبهه المحصوره مثل الخبر المتقدم. روایاتی که دلالت میکنه آقا تو مرتکب بشو هر دو مشتبه را، منتها در خصوص شبهه محصوره. مثل کدوم؟ مثل این خبری که گذشت، خبر موثقه سماعه. مرحوم شیخ میفرماد که هازا ایزن لا یلتزم المستدل به، این دسته هم ملتزم نمیشود مستدل. مستدل کیه؟ اون کسی که میگه موافقت احتمالیه کافیه و استدلال به این نوع روایات میکنه. این میگه مستدل. ملتزم نیست مستدل به مضمون این دسته از روایات. چرا ملتزم نیست؟ اگر گفتی چرا ملتزم نیست؟ آفرین آفرین احسنتم، چون سر از جواز مخالفت قطعی با علم اجمال در میاره و این مستدل ما قبول ندارد مخالفت قطعی با علم اجمالی را، لذا نمیتونه با ظاهر این حدیث موافقت بکنه. خب دوستان دقت کن، میفرماد که این دسته از روایات را ایزن ملتزم نمیتونه بشه شخص مستدل به مضمونش، چون عرض کردم سر از مخالفت قطعی در میاره و مستدل مخالفت قطعی را قبول نداره. خب میتونیم بگیم منظورش همه اطراف را مرتکب بشه در شبه غیر محصوره؟ میگه ممکنه، ولی باعث میشه خود مورد روایت خارج بشه و غلطه. ما روایت رو طوری معنا کنیم که موردش از خود حدیثش بشه خارج بشه. مورد روایت شبه محصور است، ما اگر حملش کنیم بر غیر محصوره موردش از روایت چی میشه؟ خارج میشه. دقت کنیم، ولا یجوز حمله علی غیر شبهة المحصورة، جایز نیست این خبر را هم کنیم بر شبهه غیر محصوره و بگیم حدیث میگه در شبهه غیر محصوره همه اطراف را مرتکب بشو همه قبول داره این را، این نمیشه عملش کنیم. چرا؟ چون مورد روایت از تحت روایت چی میشه؟ خارج میشه. مورد روایت شبهه محصوره، لان مورد ها فیها، به خاطری که مورد موثقه فیها در شبهه محصوره است. مورد موثقه سماعه چیه؟ فیها در شبهه محصوره. خب پس ما ظاهرش رو نتونستیم بپذیریم که مخالفت قطعی با شبهه محصوره است، حملش کنیم بر شبهه غیر محصوره هم قابل قبول نیست، چون باز خروج مورد میشه. ناچارن دو تا توجیه باید در مورد حدیث بکنیم که دو تا توجیه رو قبلا گفتیم، من تا همون دو تا توجیه رو دوباره تکرار میکنیم. یک، توجیه اول اینه که بگیم مقداری رو تصرف کن، مقدار دیگه چیه؟ حرام است ولو به عنوان امساک نگهداری مال باشه. توجیه دوم اینه که این مالی که مخلوط شده به حرام، مال حرام مخلوط به حلال، این مال خاصی است، مثل رباست که دلیل خاص داره، باید علم تفصیلی بهش داشته باشی. تا زمانی که علم تفصیلی نداشی تصرف در اون اشکالی نداره. این دو تا توجیه هیچ کدوم بر دیگری برتری نداره. خب فیجب حملها علی اقرب المحتملین، ما ناچاریم حملش کنیم بر اقرب دو تا محتمل احتمال. چیه؟ من بالای من بریست احتمال اول، من ارتکاب البعض ما ابقاء مقدار الحرام، بگیم بعضش رو برو مرتکب بشو من تا دیگه ما بقی چیه؟ حرام، ابقاء کنیم مقدار ما حرام، مقداری که حرامه و دیگه مرتکب نشو. این احتمال اول. احتمال دوم، و من ورودی، بالای من ورودی بین احتمال دوم، و من ورودی فی مورد خاص، بگیم این مال مخلوط به حرام که تو این حدیث هست یک جای خاصی مورد خاصی است، مثل رباست که باید علم تفصیلی بهش داشته باشیم. خب ما علم تفصیلی که نداریم، پس تصرف در اون اشکالی نه. آره، و من ورودی فی مورد خاص، این خبر وارد در یک جای خاصی کر ربا و نحوه، مانند ربا و نحوه ربا. مما یمکن الالتزام به خروجهی ان قاعده شبهه المحصوره، از مورد خاص اونچنانی که می شود ملتزم بشیم که خارج می شود این مورد خاص از قاعده شبهه محصوره. شبهه محصوره چیه؟ حق نداره دو طرف رو مرتکب بشی، ولی نه مورد خاصه، دلیل خاص داریم، میگه باید علم تفصیلی داشته باشی در شبهه محصوره که ما علم تفصیلی نداریم، لذا این مورد ارتکاب هر دو طرف اشکالی نداره. این مورد رو از تحت قانون شبهه محصوره خارجش میکنیم. که ممکن است ملتزم بشیم به خروج این مورد از قانون و قاعده شبهه محصوره. چی میخواستی بگی احمدی؟ چیه؟ نه شبه محصوره است در مانحنوی که مال میدونم مال مخلوط به حرام شبه محصوره است، لکن نه مال خاصه مثل ربا است. مثل ربا دلیل داره که باید علم تفسیری داشته باشی. لذا اگر مال مشتبه شد به شبهه محصوره ارتکابش اشکالی نداره. چرا؟ چون علم تفصیلی نداره. این میگن مال خاص. مانحنفی شاید از همین مورد مال خاص باشه، مثل ربا باشه. وقتی که اینطور شد ولی محصور از شبهش، ولی از تحت قانون شبهه محصوره چی میشه؟ خارج میشه. میتونیم همش را مرتکب بشیم، ولی که قانون شبهه محصوره که همش را نمیتونیم مرتکب بشیم، که ممکن است ملتزم بشیم به خروج این مورد از قاعده و قانون شبهه محصوره. خب و من ذالک یعلم حال ما ورد فی الربا مثل حل جمیع المال المختلط به. از این مطالبی که گفتیم معلوم می شود حال اون چیزهایی و احادیثی که وارد شده در مورد ربا. خب در مورد ربا چه میگن؟ گفتن حلال از تمام مالی که مخلوط شده به ربا. چرا؟ آفرین، چون علم تفصیلی میخواد ربا. ما هم علم تفصیلی نداریم، پس ارتکاب ربا همش اشکالی ندار. ما نحنوی شد از این قصد باشه، مال بنی امیه اومده در دستش با مال خودش مخلوط شده، شاید تصرف در همه اطراف این علم اشکال نداره به دلیل خاصی که وجود داره که باید مال بنی امیه که حرام باشه تو مفصلا بدانی تا ازش دوری کنی، تا مفصلا نمیدونی اشکالی نداره. تا حالا دو دسته از روایات رو گفتیم، مرحوم شیخ هر دو دسته را گفت، چیزی پیدا نکردیم در بین این روایات که دلالت کنه برای اینکه موافقت احتمالی چیه؟ جایزه. چیزی پیدا نکردیم. دسته سوم میمونه برای جلسه آینده ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آل محمد.